ساعت 24 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. من وحید فروستاد هستم، میزبان شما در این مجموعه مجله نیمه شب ما با مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و گفتگوها. در این مجله بیشتر خواهید شنید درباره آخرین تحولات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، اما قبل از شنیدن این گزارش ها ابتدا بشنوید از آخرین خبرهای ایران و جهان از بابک غفوری آذر. بابک
سلام و شب بخیر همراهان رادیو فردا. در حالی که مقام‌های اتحادیه اروپا خواستار آغاز هرچه سریع‌تر مذاکرات بریتانیا برای خروج از این اتحادیه هستند، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان می‌گوید برای آغاز روند خروج بریتانیا شتابی در کار نیست. خانم مرکل روز شنبه بریتانیا را شریک نزدیک برای اروپا خواند و خواستار آن شد که مذاکراتی به گفته او هوشیارانه و منطقی بر سر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا انجام شود. اظهارات خانم مرکل در روزی بیان شد که وزیران خارجه 6 کشور پایه‌گذار اتحادیه اروپا از جمله آلمان بر خروج هرچه سریع‌تر بریتانیا از اتحادیه اروپا پس از همه پرسی تأکید کرده بودند. صدر اعظم آلمان گفته است که مذاکرات در این باره باید در فضای خوب و کاری دنبال شود و تأکید کرده که بریتانیا شریکی نزدیک برای اروپا خواهد ماند. حمله شبه نظامیان گروه الشباب به هتلی در مرکز موگادیشو پایتخت سومالی با کشته شدن دست کم 15 نفر از جمله تمام مهاجمان پایان یافت. در این حمله مهاجمان مسلح با انفجار انتحاری یک خودرو مقابل در ورودی هتل وارد آن شده و پس از تیراندازی تعدادی از مهمانان هتل را به گروگان گرفته بودند. پلیس سومالی با اعلام پایان درگیری‌ها و کشته شدن تمام مهاجمان گفته است که تعداد کل کشته‌های این حمله 15 نفر بوده است که شامل مهاجمان، نیروهای امنیتی و غیر نظامیان می‌شود. تعداد دقیق مهاجمان اعلام نشده، اما گفته شده است که بیش از 20 نفر نیز در این حمله زخمی شدند. گروه الشباب از متحدان القاعده در آفریقا محسوب می‌شود. حملات هوایی به مناطقی در دیر الزور سوریه باعث کشته شدن 47 نفر شد که 31 نفر از آنها غیر نظامی بودند. دیدبان حقوق بشر سوریه با اعلام این خبر گفته است که این حملات روز شنبه علیه مواضع مخالفان حکومت بشار اسد در شرق دیر الزور انجام شده است. اکثر مناطق دیر الزور در کنترل حکومت اسلامی قرار دارد. مشخص نیست که این حملات توسط ارتش سوریه انجام شده یا نیروی هوایی روسیه مسئول آن بوده است. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران با انتشار یادداشتی از مقام‌های عالی رتبه خواست تا به دلیل پرداخت حقوق‌های بسیار بالا به برخی مدیران دولتی از ملت ایران عذرخواهی کنند. آقای خاتمی در این یادداشت نوشته که شخصا شاهد پیگیری حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره این موضوع بوده است. او در این یادداشت نوشته است چنین حقوقهایی در حالی که گروه بزرگی از ایرانیان به گفته او گرفتار تنگ دستی و مشکلات معیشتی و تنگناهای فراوان هستند قابل پذیرش نیست. در همین حال علی صدقی مدیر عامل بانک رفاه کارگران که اخیراً به دریافت حقوق 230 میلیون تومانی متهم شده بود در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا این اتهامات و همچنین خبر برکناریش را تکذیب کرد. آقای صدقی گفته است که بانک رفاه کارگران یک بانک خصوصی است و سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از سهامداران آن در مجمع عمومی حضور دارد. وی همچنین تایید کرده که وزیر کار ریاست هیئت امنای این بانک را بر عهده دارد. اما او در این حال گفته است که وزیر کار اختیار برکناری او را ندارد و تنها مجمع عمومی بانک می تواند او را برکنار کند. و تعداد امضا کنندگان درخواست برگزاری همه پرسی دوباره برای عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا از 2 میلیون نفر فراتر رفت. در این درخواست خطاب به نمایندگان پارلمان و دولت بریتانیا گفته شده که همه پرسی خروج از اتحادیه اروپا در صورتی که با مشارکت کمتر از 75% انجام شود و هیچ کدام از دو طرف 60% آرا را به دست نیاورند باید تکرار شود.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم بابک غفوری آذر شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. در این مجله بار دیگر نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات درباره نتایج همه پرسی بریتانیا.
این مسئله‌ای که اتفاق افتاده هم برای انگلستان و هم برای اتحادیه اروپا بعد، برای اینکه هم یک حالت عدم اطمینان ایجاد کرده، هم اینکه این احتمال وجود داره که بعضی کشورهای دیگه اروپایی هم تصمیم بگیرن که از این اتحادیه اروپا خارج بشن.
در کمتر از 2 روز 3 محیطبان در ایران در درگیری با شکارچیان غیر مجاز کشته شدند.
ما اسلحه رو در اختیار محیطبان میگذاریم و بعد ازش هم انتظار داریم که این اسلحه رو به کار ببره، ولی در یه دادگاه عادی چون میبینن ضوابط به کاربری اسلحه رعایت نشده، این محکوم به اعدام میشه.
بار دیگر بازداشت 15 نفر در یک مهمانی مختلط، این بار در پردیس تهران.
در ماه‌های اخیر شاهد سرکوب گسترده هم مردم عادی، جامعه مدنی، هنرمندان در ایران بودیم.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، مجله دیدگاه‌ها رو هم خواهید شنید. با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، وضعیت اقتصادی این کشور به 27 کشور عضو این اتحادیه دستخوش تغییرات جدی خواهد شد. بیشتر بشنوید در همین زمین از پروانه وحید منش.
بریتانیا هرچه سریعتر باید از اتحادیه اروپا خارج شود. این را فرانک شتاینمایر، وزیر خارجه آلمان، در دیدار اضطراری اعضای مؤسس اتحادیه اروپا در برلین به دنبال رأی مردم بریتانیا مبنی بر خروج این کشور از این اتحادیه گفته است. او همچنین گفته است: ما در کنار هم بر این عقیده ایم که این فرایند باید هرچه زودتر آغاز شود تا از برزخی طولانی مدت سر در نیاوریم و بتوانیم بر آینده اروپا متمرکز شویم. وزیر خارجه فرانسه هم گفته است: بریتانیا نمیتواند موش و گربه بازی کند و باید سریعا تکلیف خود را مشخص کند. این در حالی است که یک عریضه آنلاین برای برگزاری مجدد همه‌پرسی تا کنون به امضای بیش از 2 میلیون بریتانیایی رسیده است که خواهان باقی ماندن کشورشان در اتحادیه اروپا هستند. از نگاه وزرای خارجه 6 کشور اروپایی که در نشست اضطراری اعضای مؤسسه اتحادیه اروپا در برلین شرکت داشتند، وضعیت بلا تکلیف موجود می تواند تبعات سیاسی و اقتصادی زیادی برای کشورهای اروپایی به همراه داشته باشد. کامران دادخواه، استاد اقتصاد در بوستون آمریکا، درباره این تبعات به رادیو فردا میگوید:
این مسئله‌ای که اتفاق افتاده هم برای انگلستان و هم برای اتحادیه اروپا بده و امکان اتفاقات دیگه هم هستش، برای اینکه هم یک حالت عدم اطمینان ایجاد کرده، هم اینکه این احتمال وجود داره که بعضی کشورهای دیگه اروپایی هم تصمیم بگیرن که از این اتحادیه اروپا خارج بشن و حتی این موضوع در فضا هستش و بعضی افراد اینطور پیش بینی میکنن که این برای اتحادیه اروپا حتی بدتر از اون چیزی است که برای انگلستان اتفاق خواهد بود. از این جهت که ممکنه کشورهای دیگه هم به این کار اقدام بکنن و به هر حال انگلستان یکی از کشورهای قدرتمندی بودش که در اتحادیه اروپا بود، بنابراین کشورهای ضعیف‌تر باقی میمونند. از نقطه نظر دیگه این نیست که ممکنه فرضاً سوئد یا کشورهای دیگه فکر کنن که خب ما هم بایستی بیان بیرون، چرا درگیر یک همچین ماجرایی باشیم و مسئله ایجاد بکنیم که بایستی هم پناهندگان رو قبول کنیم، هم مثلا وام‌های یونان یا دیگران رو پرداخت بکنیم. بنابراین در مجموع برآوردی که برخی از کارشناسان میکنن این است که برای اتحادیه اروپا بدتر از انگلستان خواهد بود.
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا لرزه بزرگ بر پیکر اقتصاد این کشور وارد خواهد کرد که نتایج آن هنوز به صورت دقیق معلوم نیست. انگلستان 18% تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا را تامین میکند و دومین قدرت اقتصادی اروپا بعد از آلمان به شمار میرود. با این خروج وضعیت اقتصاد این کشور چه تغییراتی خواهد کرد؟ کامران دادخواه:
امکان مبادلاتی که بوده محدودتر میشه، عده‌ای که کار میکردن میرن و برآوردی که میکنن این است که پسندازی که بریتانیا انجام میده از جهت اینکه یه مقداری از مخارجش کم میشه خیلی کمتر از اون است در مورد رشد اقتصادی وجود داره. یعنی رشد اقتصادی بریتانیا به شدت پایین خواهد اومد و اگر این اتفاق بیفته خب طبیعی است که مالیات کمتر میگیره، کسر بودجه افزایش پیدا خواهد کرد و مسائل دیگه‌ای که در مجموع خودش باز باعث میشه که رشد اقتصادی انگلستان پایین بیاد.
با اعلام خبر جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا، پوند در برابر دلار دچار افت شدید شد. ناظران اقتصادی معتقدند این خروج باعث خواهد شد بریتانیا دسترسی محدودی به بازار مشترک داشته باشد. در همین حال مؤسسه ردبندی اعتباری مودی پیشبینی اعتباری اقتصاد بریتانیا را به دلیل تأثیر نتایج همه پرسی بر اقتصاد این کشور کاهش داده است. کامران دادخواه درباره ساز و کار ردبندی اعتباری مودی و کاهش اعتبار بریتانیا به رادیو فردا میگوید:
ملاحظه بفرمایید وقتی که یک کسی وام میده به یک شخص دیگه ای یا به یک دولتی، دو مسئله در نظره. این است که نرخ بهره‌ای که میگیرن چقدره و دوم این که چقدر اطمینان به اون هست. این حتی در بازار تهران هم بود و هست. یعنی اگر که یک تاجر رو در نظر میگیرین، این تاجر یکی این است که چقدر درآمد داره، یکی این که چقدر این تاجر اعتماد بهش میشه کرد که فردا اگر بدهی داشت اینو که انجام بده. از این نظر سه تا شرکت عمده در دنیا وجود دارن که اعتبارات کشورها و حتی شرکت‌های بزرگ رو اینها برآورد میکنن و میدن. این سه تا شرکت یکی مودیه، یکی S&P استاندارد اند پور، یکی هم فیچ. و اینها جوری که ردبندی میکنن این است که اگر بالاترین باشه میگن AAA، بعد میاد پایین AA، بعد A و بعد B، BBB و همینطور میاد پایین تر. این پایین آوردن این به حساب برآورد اعتباری انگلستان معناش نیست که برآورد کارشناسان مودی انگلستان رشد اقتصادیش پایین میاد و بنابراین این اطمینانی به این که هر لحظه میتونن اون چیزی که بدهی دارن به راحتی پرداخت کنن و احتیاج نداشته باشن که برای پرداخت این قرض دوباره برن از یه جای دیگه قرض بگیرن، این با اینو بردن این نشونه هستش. در نتیجه این ماجرا نرخ بهره‌ای که انگلستان بایستی برای اوراق قرضش بپردازه افزایش پیدا میکنه.
دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا صبح روز جمعه اعلام کرد که فقط تا ماه اکتبر آینده بر مسند نخست وزیری خواهد ماند و پس از آن باید نخست وزیر دیگری روند خروج از اتحادیه اروپا را زیر نظر داشته باشد. با این حال نمایندگان اتحادیه اروپا روز شنبه در برلین به روشنی اعلام کردند که حتی 3 ماه نیز حاضر به صبر کردن نیستند و میخواهند که روند خروج بریتانیا هر چه سریعتر آغاز شود.
گزارش پروانه وحید منش رو میشنیدید. اما در همین زمینه و در واکنش دیگر به نتایج همه‌پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، وزیر اول اسکاتلند اعلام کرده که دولت محلی اقداماتی رو برای حفظ عضویت اسکاتلند در اتحادیه اروپا آغاز میکنه و برای همه‌پرسی احتمالی آماده میشه. در همین زمینه دیدگاه رضا تقی‌زاده کارشناس سیاسی در گلاسگو اسکاتلند رو پرسیدم که میشنویم.
اسکاتلند یکی از 4 کشوری است که شما به درستی از اون به عنوان بریتانیا یاد میکنید و مردم ایران شاید بیشتر این جزیره رو به عنوان انگلستان میشناسند. در کنار ولز و ایرلند شمالی، انگلستان و اسکاتلند مجموعه بریتانیا رو درست کردن که برادر بزرگتر در این مجموعه انگلیسی ها هستند و اسکاتلندی ها در شمال این جزیره قرار دارن با 5 میلیون جمعیت که البته احساس ناسیونالیستی و احساس داشتن هویت مستقل برای اونها مهمه. 2 سال پیش در این کشور یعنی در اسکاتلند رفراندومی برگزار شد بعد از چند سال تلاش که مردم رأی بدن آیا میخوان جزی از پادشاهی متحده یا بریتانیای کبیر باقی بمونن یا اینکه هویت مستقل خودشونو با داشتن دولت مستقل همراه بکنن، که در این رفراندوم بیش از 10% مردم بیشتر رأی دادن به باقی ماندن در اتحادیه تا کسانی که موافق جدا شدن از اتحادیه بودن. حالا 2 سال بعد از این وضعیت اسکاتلندی ها با یک مجموعه تازه روبرو شدن. زمانی که در سال 2014 به این موضوع رأی میدادن بریتانیا جزء جامعه اروپا بود و صحبت جدی برای جدا شدن از اتحادیه وجود نداشت، ولی حالا از دید خانم استرجن نخست وزیر یا سروزیر اسکاتلند وضعیت کاملا تغییر پیدا کرده و اسکاتلندی هایی که 2 سال پیش رأی دادن همراه بریتانیا باشند تصور میکردن جزء جامعه اروپا هم باقی میمونند. اسکاتلندی ها ویسکی به اروپا صادر میکنند و اروپا یکی از مشتری های بزرگشون. حالا بله، فرصتی پیدا کردن با توجه به تغییر صحنه که بار دیگه آرای مردم اسکاتلند به شمارش گذاشته بشه و گفته بشه آیا اسکاتلند با وضعیت تازه هم میخواد در جامعه بریتانیا باقی بمونه یا اینکه عضویت در جامعه اروپا رو به باقی موندن در پادشاهی متحده بریتانیا ترجیح میده.
آقای تقی‌زاده اشاره داشتید به اینکه در سال 2014 اسکاتلند در یک همه پرسی به استقلال از بریتانیا رأی منفی داد و حالا در این ماجرا خواهان استقلاله که بتونه در اتحادیه اروپا بمانه. سال این به وجود میاد که حالا در حال حاضر چه موانع و عواقبی میتونه برای این استقلال وجود داشته باشه برای اسکاتلند؟
هنوز دو روز از همه پرسی در بریتانیا نگذشته، میلیون ها نفر از رأی منفی که داده شده برای باقی موندن در جامعه اروپا نزد مردم بریتانیا دیده شده. مردم اسکاتلند البته 62% به باقی موندن در جامعه اروپا رأی دادن که وضعیت موجود خلاف خواسته اونهاست، ولی تصور این که در یک اقدام تازه، یک خانه تکانی بزرگتر برای اسکاتلند در فاصله کوتاهی پیش بیاد بعد از جدا شدن از جامعه اروپا، حالا از بریتانیا هم جدا بشه، نوعی احساس ترس نزد مردم اسکاتلند ایجاد میکنه. به علاوه زمانی که رفراندوم قبلی برگزار شد قیمت نفت بالای 100 دلار در بشکه بود، با این حال اسکاتلند برای گرداندن اقتصادش که هنوز در مراحل بعد از دوران صنعتی شدن هست نیاز به کمک مالی دولت مرکزی در وستمینستر و لندن داشت، در حالی که حالا قیمت نفت به کمتر از 50 دلار رسیده و هدایت کردن اقتصاد اسکاتلند بدون کمک دولت مرکزی بسیار دشواره. این مردم اسکاتلند رو به انگیزه تفکر بیشتر تشویق میکنه و بخصوص سروزیری که طالب استقلال اسکاتلند هست در مورد شغل خودش هم به این فکر میفته که آیا زمانی این اعلام آمادگی برای رفراندوم رو منتشر بکنه که مطمئن باشه اکثریت قابل اعتماد مردم اسکاتلند حالا به جدایی علاقمندن، در غیر این صورت شغل این خانوم هم روی خط قرار خواهد گرفت.
آقای تغیزاده اگر امکان داره این سوال رو هم کوتاه جواب بدید. فرض بگیریم که دوباره همه پرسی استقلال از بریتانیا برای اسکاتلندیا صورت بگیره و فرض رو هم بر این بگیریم که مردم اسکاتلند رأی بدن که از بریتانیا جدا بشن، حالا چه عواقبی برای کشور بریتانیا خواهد داشت؟
عواقب برای بریتانیا و برای اسکاتلند هر دو خواهد بود. برای بریتانیا که محدود میشه به یک جزیره کوچکتر، برای اینکه ایرلندی ها ممکن است بخوان به ایرلند جنوبی بپیوندن، ایرلند شمالی ها، و برای اسکاتلند هم این عواقب کوچک نیست. در زمانی که اسکاتلند آماده دادن رأی برای پیوستن به بریتانیا و باقی موندن در پادشاهی متحده بود، یکی از شرط ها این بود که ملکه به عنوان رئیس کشور باقی بمونه. شرط دوم این بود که پوند به عنوان واحد پولی اسکاتلند حفظ بشه و این گزینه از نظر اقتصادی بسیار با اهمیت بود و گزینه دومی برای استقلال طلب ها برای جانشین کردن پوند وجود نداشت. ولی اگر حالا بخوان اعلام استقلال بکنن، چون بریتانیا از جامعه اروپا خارج شده، انتخاب یک واحد پولی تازه برای اسکاتلند بسیار بسیار دشوار خواهد بود و اروپایی ها هم ممکن است که پوند رو به عنوان واحد پولی اسکاتلند نپذیرند. در وضعیت فعلی اسکاتلند بیش از 50 میلیارد دلار به دولت مرکزی یعنی لندن بدهکاره، در صورتی که بخواد پول دیگری انتخاب بکنه باید این بدهکاری رو هم صاف بکنه.
رضا تغیزاده بود، کارشناس سیاسی در اسکاتلند. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا مرتبط با همین موضوع آماده است که میشنویم.
به نظر من آقای دیوید کامرون اشتباه تاریخی بسیار بزرگی کرد. ملت انگلستان اشتباه تاریخی بسیار بزرگ کردن و تبعات ضربه اقتصادی و اجتماعی بسیار بسیار شدیدی و در آینده 100% تجربه خواهد کرد.
خروج انگلیسی ها از اتحادیه اروپا باعث خوشنودی من هست و ضعیف شدن قدرت و موقعیت اروپایی و جهانی انگلیس. انگلیس که حتی قبل از دکتر محمد مصدق هم پشتیبان روحانیون و تقویت اونها بود و تا امروز به ضرر مردم ایران از روحانیون حمایت میکرد و همه جا پشتیبانی میکرد.
این مسئله همه پرسی و خروج انگلستان از اتحادیه اروپا یک درس بزرگی است برای کشورهایی که دموکراسی غربی رو ازش انتقاد میکنن. نخست وزیر انگلیس میگه حالا که مردم اینجوری رأی میدن رأیشون قابل احترام، خسارت نیست، بنابراین استعفا کرد. در حالی که یه مدیر دونپایه رو شما در ایران وقتی میخواین عوضش کنین از 100 جا زنگ میزنن و طوری چسبیده به میز که باید میز و با صندلی و اتاق رو از جا بکنین تا بتونین اون آدم رو کنار بذارین.
شما هم اگر دیدگاه و نظری دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا میتونید زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12. اما در ادامه گزارش بشنوید از آزاده اسدی با این موضوع که در کمتر از دو روز 3 محیطبان در دو استان در ایران در درگیری با شکارچیان غیر مجاز کشته شدند.
هنوز زمان زیادی از انتشار خبر کشته شدن دو محیطبان در ارتفاعات منطقه حفاظت شده گنو در استان هرمزگان نگذشته بود که یک محیطبان دیگر هم در منطقه حفاظت شده بمو در استان فارس به آنها پیوست. محمد دهقانی 35 ساله همان که در عکسایش با لباس خاکی محیطبانی در حال شیر دادن به آهوبره نحیفی با شیشه شیر است، در کنار همکارش پرویز هرمزی 54 ساله روز پنجشنبه به دست شکارچیان اسلحه به دست کشته شدند و تلفن‌ها و اسلحه هایشان دزدیده شد و قاتلان فرار کردند. قاتلان دو محیطبان هرمزگان که پدر و پسر شکارچی بودند بازداشت شدند. محیطبان سوم منوچهر شجاعی 39 ساله ظهر جمعه کمتر از یک روز بعد از این درگیری مسلحانه در منطقه حفاظت شده بمو در استان فارس کشته شد. شکارچی غیرمجاز با اسلحه به سینه و گردن او شلیک کرده بود. اونطور که آمارها نشان می‌دهد در 30 سال گذشته نزدیک به 120 محیطبان در راه حفاظت از طبیعت و حیات وحش رو به افول ایران قربانی تیر شکارچیان شدند. چند نفر در زندان‌ها به سر می‌برند و چند نفر هم منتظر اجرای حکم اعدام یا پرداخت دیه هستند. اینها آمار و خبرهایی است که رسانه‌ای می‌شود. مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست می‌گویند تا امروز درجه 2700 محیطبان در کشور تعیین شده است. تعداد محدودی محیطبان که با کشته و زندانی شدنشان کم و کمتر می‌شوند. با بودجه ناکافی، وسایل ناقص و خلأهای قانونی که راه‌های دررو فراوانی برای کسب درآمد از راه شکار باقی گذاشته و دست محیطبانان را بسته است. اسماعیل کهرم، پژوهشگر و مدرس محیط زیست در تهران و محیطبان یا شکاربان سابق در مورد این نقص می‌گوید:
ما اسلحه رو در اختیار محیطبان میگذاریم و بعد ازش هم انتظار داریم که این اسلحه رو به کار ببره، ولی در یه دادگاه عادی چون میبینن ضوابط به کار بری اسلحه مانند سه بار ایستادن و شلیک هوایی و اخطار مجدد و بالاخره شلیک به کمر به پایین رعایت نشده، یکی از این هم که رعایت نشه این محکوم به اعدام میشه. لذا بنده تصور میکنم حمایت از اینها متاسفانه ناقص هست.
حمیدرضا خیلدار، فرمانده یگان حفاظت از محیط زیست، در خرداد ماه اعلام کرد در دوره‌های آموزشی محیطبانی تیراندازی ممنوع اعلام شده است. به گفته او در قانون به کارگیری سلاح استفاده از اسلحه و تیراندازی فقط زمانی جایز است که جان محیطبان در خطر باشد و صرفاً برای حفاظت از جانش از سلاح استفاده کند. آن هم محیطبان‌هایی که گاهی در گزارش‌های تلویزیونی بسیار صمیمی و نزدیک به حیوانات هستند که برخی از حیوانات آنها را خانواده خود می‌دانند.
این از متخلف گرفته شده، این کل به خودش مادر ندیده. محیطبانی رو که شما میبینید که الان با هم احساسات رد و بدل میکنن، سمت مادری میشه گفت داره بر این کل. و الان با اینکه این قاطی حیات وحش است، به محضی که این همکار ما میاد توی منطقه و صدا میکنه که کلو بیا، این با فرکانس صدای همکار ما آشنا هست و از کوه بلا فاصله میاد پایین.
با این حال فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گفته است گاهی فشار کاری و تعصب بر محیطی که محیطبان سالها از آن حفاظت کرده باعث می شود محیطبان در تیراندازی یا برخورد با خاطیان از روی احساسات تصمیم بگیرد. به گفته او این یگان 5000 نیرو کم دارد و به جای اینکه نیروها بر اساس قانون 10 شبانه روز کار کنند، 18 شبانه روز کار می کنند. امکانات محدود از دوربین گرفته تا وسایل معمول محیطبانی و اسلحه هم یکی دیگر از مسائلی است که سازمان حفاظت محیط زیست در برابر این نیروها دارد. سال گذشته محمد هادی حیدرزاده، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران، در گزارش تلویزیونی اعلام کرد از معدود امکانات تازه‌ای که در اختیار محیطبانان قرار می‌گیرد، تعداد محدودی اسب خواهد بود.
یک طرحی که در سازمان حفاظت محیط زیست مصوب شد، استفاده از اسب برای عبور از معابر صعب العبور هستش که شاید ماشین نتونه به علت عرض معبر از اون عبور کنه.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و مسئولان استانی کشته شدن این محیطبانان را محکوم کرده و گفتند نمیگذارند خون آنها پایمال شود. نمایندگان مجلس بعد از این درگیری‌های مسلحانه و کشته شدن محیطبانان گفتند جرائم متجاوزان به محیط زیست باید به قدری افزایش پیدا کند که هزینه سنگینی برای متخلفان داشته باشد.
در دنیای مجازی چه میگذرد؟ از فناوری‌های جدید چه می‌دانید؟ شبکه‌های اجتماعی چه ویژگی‌هایی دارند و چطور ما را به خود سرگرم می‌کنند؟ با من مهدی احمدی هر هفته با مجله رادیویی .com همراه باشید.
.com یک شنبه‌ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه‌ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر
و چهارشنبه‌ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
خبرگزاری فارس از دستگیری 15 تن به خاطر شرکت در یک میهمانی مختلط در پردیس واقع در شرق استان تهران گزارش داده. بکتاش خمسپور.
دادستان انقلاب در شهرستان پردیس ضمن تایید این دستگیری‌ها اظهار داشته که روز جمعه در آستانه شب‌های قدر تعدادی پسر و دختر بدون داشتن نسبت خانوادگی در باغ ویلایی به برگزاری به توصیف وی مراسم لهو و لعب اقدام کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، حیدر فتاحی روز شنبه اضافه کرد که تعدادی از این افراد به استفاده از مشروبات الکلی اقدام کرده بودند که با گزارش ضابطان به دستگاه قضایی دستور ویژه برخورد قاطع با این افراد که آنها را هنجار شکنان توصیف کرده صادر شد. این مقام قضایی جمهوری اسلامی ادامه داده به دنبال آن تمام متهمان دستگیر شدند و پرونده آنها در حال رسیدگی است. دادستان انقلاب در پردیس تعداد دستگیر شدگان را 15 تن بین سنین 25 تا 35 سال ذکر و اضافه کرده آنها با توجه به عدم نظارت خانواده ها در آن محل حضور یافته و به شرب خمر اقدام کرده بودند. حیدر فتاحی با بیان اینکه صاحب آن باغ ویلا در خارج از کشور حضور دارد و آن محل را به صورت اجاره در اختیار افراد قرار داده اظهار داشته است که آنها با برپایی این گونه مراسم دختران و پسران را به آن محل می آوردند و با اشاره به معماری آن محل و وجود استخر، محوطه باز، چندین سویت مجزا و غیره به گفته دادستان انقلاب در پردیس آشکار شده که آن ویلا برای برپایی این گونه مراسم ساخته شده است. به گفته این مقام قضایی جمهوری اسلامی، متهمان در بحث مصرف مشروبات الکلی با مجازات حد مواجه می شوند، اما در صورت اثبات در مورد روابط نامشروع، شلاق، زندان و غیره را پیش رو دارند. دادستان انقلاب در پردیس همچنین گفته است، آغاز نقل قول، یکی از اصلی ترین عواملی که این گونه افراد هنجارشکن در جامعه جان میگیرند و پا روی اعتقادات میگذارند شبیخون فرهنگی بوده که متاسفانه در جامعه به وجود آمده است. پایان نقل قول. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نسبت به آنچه ولنگاری و شبیخون فرهنگی توصیف کرده اخطار داده و آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواهان برخورد با کسانی شده است که به تعبیر وی هنجار شکنی می کنند و به توصیف وی تهاجم فرهنگی را رواج می دهند. سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران محمود امیری مقدم در نروژ به رادیو فردا اظهار داشته است،
در ماه‌های اخیر شاهد سرکوب گسترده هم مردم عادی، جامعه مدنی، هنرمندان در ایران بودیم. از این دستگیری‌های گسترده که مأمورین به خانه‌های مردم، به مهمونی‌های شخصی یورش می‌برند و مردم رو دستگیر می‌کنند، حالا محکوم می‌کنند به شلاق یا به بازداشتگاه می‌برند. از یک طرف، از طرف دیگه احکام سنگین برای افراد جامعه مدنی، کسانی که فقط فعالیت‌های مسالمت‌آمیز داشتند، حالا چه فرهنگی چه سیاسی. این در واقع باعث نگرانی ما شده، چون از یک طرف پس از انتخاب آقای روحانی صحبت از حقوق شهروندی میشد و حتی بعد از انتخابشون هم این صحبت رو ادامه دادند، ولی ما میبینیم که تعامل حکومت، مسئولین جمهوری اسلامی برای فعالیت‌های هنری، فرهنگی و حتی زندگی شخصی مردم ایران خیلی پایین، حتی پایین‌تر از قبل رفته و این موجب نگرانی ماست.
آقای امیری مقدم، چه راهی پیش روی جامعه مدنی قرار داره؟ از حقوق بشر این وقایعی که توی ایران نظام مذهبی حاکم داره اعمال میشونه بعد از 37 سال چگونه قابل توجیهه؟
چنین اتفاقاتی که حکومت با این شدت برخورد میکنه با زندگی شخصی مردم در چهار دیواری خونهشون یا با فعالیت‌های هنری و فرهنگی، اینها رو در کمتر جایی میشه دید. از لحاظ حقوق بشر که کاملا این کارهای جمهوری اسلامی غیر قانونی محسوب میشند، حتی از لحاظ قوانین قانون اساسی هم اغلب این محکومیت‌ها، این حمله‌ها به خونه‌های شخصی مردم غیر قانونی اند و این در واقع نشون میده که جمهوری اسلامی سعی میکنه که ایجاد رعب و وحشت کنه حتی بیشتر از قبل. ما از جامعه بین المللی خواستیم بارها و باز هم میخواییم که روی جمهوری اسلامی فشار بیارن، چون از یک طرف وقتی که مقامات جمهوری اسلامی با کشورهای غربی مذاکره میکنند یک تصویر دیگری از خودشون جلوه میدن، ولی وقتی که به داخل ایران نگاه میکنیم میبینیم که سرکوب بیش از پیش ادامه داره، حتی ابعادش خیلی بالاتر از قبل هست.
خبرگزاری های ایران طی هفته های اخیر گزارش های متعددی از هجوم ماموران جمهوری اسلامی به میهمانی ها در شهرهای گوناگون کشور منتشر کردند که مروری بر این گزارش ها حاکی از بازداشت صدها تن طی یکی دو ماه گذشته است.
خب در این بخش از مجله نیمه شب نگاهی داریم به آخرین تحولات ورزشی با حبیب روشنزاده. آقای روشنزاده ممنون که ما هستید. اگر موافق باشید با جام ملت‌های اروپا شروع کنیم. بازی کرواسی و پرتغال الان نیمه دومش می‌خواد شروع بشه، اما قبل از اون به بازی‌هایی که عصر امروز صورت گرفت، لهستان و سوئیس و ولز و ایرلند شمالی بپردازیم.
با سلام به شما و شنوندگان ارجمند، میدونید که بازی سوئیس لهستان بعد از 120 دقیقه 1-1 مساوی شد، به ضربات پنالتی کشید و تیم ملی فوتبال لهستان 5-4 در ضربات پنالتی برد و رسید به دور 1/4 نهایی تا با برنده کرواسی پرتغال همین بازی که الان در جریان روبرو بشه. بازی دوم هم بین ویلز و ایرلند شمالی با 1 گل تموم شد، 1 گلی که ایرلندی ها به خودشون زدن، در حقیقت گل به خودی بود، اشتباه دفاع بود در دقیقه 75 و 1-0 تموم شد در پاریس و تیم ویلز هم رفت به 1/4 نهایی تا با برنده مجارستان و بلژیک بازی بکنه. دیدار تیم های کرواسی و پرتغال نیمه اولش تمام شده و هم اکنون که من با شما صحبت میکنم در فاصله استراحت بین دو نیمه هستند تیم ها.
نیمه اول 0-0 شد آقای روشنزاده، درسته؟
بله بله، نیمه اول بدون گل تمام شد، هم اکنون تیم داره وارد زمین میشه، تیم ها رونالدو هم پیشا پیش تیم پرتغال وارد زمین شد.
آقای روشنزاده بازی های فردا تو همین جام ملت‌های اروپا به چه صورت خواهد بود؟
3 مسابقه جزء برنامه است فردا. اول بازی فرانسه و ایرلند که در لیون برگزار میشه و بعد بازی آلمان و اسلوواکیه که در شهر لیل و مجارستان با بلژیک که در شهر تولوز برگزار شد که این بازی یعنی مجارستان بلژیک برندش با تیم ملی فوتبال ویلز در 1/4 بازی خواهد کرد.
بله، البته منظور من از فردا به وقت اروپا بود، الان روز یکشنبه است و بازی‌های روز یکشنبه مد نظر بود. آقای روشنزاده از فوتبال خیلی خارج نشیم، دوستان در مورد والیبال هم بدونیم، اما میخوام قبل از اینکه به والیبال بپردازیم یه نگاهی داشته باشیم به مسابقات فوتبال جام ملت‌های آمریکا. شیلی و آرژانتین به فینال رسیدن.
بله بله درسته، بعد از 3 هفته پیکار و 16 تیمی که در مسابقات شرکت کرده بودن 1-1 هست شدن، 4 تاشون موندن. ظرف 24 ساعت آینده تیم‌های اول تا 4 تعیین خواهند شد. حدود 3-4 ساعت دیگه در آریزونا آمریکا با کولومبیا برای مقام سومی بازی خواهد کرد و 24 ساعت دیگه تقریبا دقیقاً اگه بخوام بگم ساعت 4 بامداد روز دوشنبه به وقت ایران در نیوجرسی تیم‌های ملی فوتبال آرژانتین و شیلی فینال کوپا آمریکا یا جام ملت‌های آمریکا رو برگزار خواهند کرد که تکرار فینال دوره قبل که شیلی قهرمان شد. آقای پوراستاد،
آقای روشنزاده بازی‌های لیگ جهانی والیبال رو هم داره برگزار میشه، ایران هم جزو تیم‌هایی است که در این لیگ حضور داره. امشب بازی ایران و صربستان بود به وقت اروپا.
درست آقای پوراستاد، 6th بازی ایران بود که در این لیگ جهانی داره برگزار میکنه که برگزار کرد در مقابل میزبان یعنی صربستان و بازنده شد. میدونید که هفته اول در برزیل بود، ایران بازنده شده بود در مقابل برزیل و آمریکا و پیروز شده بود در برابر آرژانتین و حالا هفته دوم در صربستان در بلگراد ایران یه پیروزی داشت مقابل بلغارستان، باخت به برزیل و امشب هم در مقابل صربستان 1-3 بازی رو واگذار کرد و جمع‌بندی بخوایم بکنیم ایران جمعاً در 2 هفته 6 بازی انجام داده، 4 باخت و 2 برد هفته سوم هم در تهران خواهد بود که ایران مقابل ایتالیا، صربستان و آرژانتین در تهران بازی خواهد داشت و در جدول 12 تیمی سطح 1 که تیم‌های درجه 1 بازی می‌کنند در حال حاضر صربستان و برزیل اول و دومن، آمریکا و فرانسه سوم و چهارم و ایران نهمه.
متشکرم. آخرین تحولات ورزشی رو از حبیب روشنزاده شنیدید در آخرین بخش این مجله. مجله هفتگی دیدگاه ها رو داریم برای شما از امیر مصدق کاتوزیان که این بار نگاهی داشته به علل و نتایج خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که این موضوع رو با سه میهمان در این برنامه در میان گذاشته. اما قبل از این که شما برنامه دیدگاه ها رو بشنوید، من وحید پورستاد از شما خداحافظی میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بالاخره نتیجه همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در پایان هفته گذشته اعلام شد. حدود 52% موافق و کمتر از 49% مخالف. با کمتر از 4% اختلاف آرا، بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج می شود. پیام روشن مردم مجموعه‌ای که زمانی امپراتوری نام داده شده بود که آفتاب در سراسر آن هیچگاه غروب نمی کرد که می خواهند بریتانیا را از نخبگان و سیاستگزاران ناهمزبان اتحادیه اروپا در دوردست در بروکسل پس بگیرند. تصمیمی که به استعفای زودرس دیوید کامرون، نخست وزیر محافظه‌کار بریتانیا انجامید و وعده جایگزینی او در اوایل پاییز و تصمیمی که اول ارزش پوند بریتانیا را با سقوط حدود 10% به پایین ترین حد خود در 31 سال گذشته کاهش داد و بعد به ارزش پول برخی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا لطمه زد. نتیجه همه پرسی بریتانیا همچنین بر جسارت سیاسی برخی دیگر از احزاب عموماً دست راستی چند کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا مثل آلمان، ایتالیا، دانمارک، فرانسه، سوئد و هلند افسود، چون هر یک بیرق خروج کشورهایشان از اتحادیه اروپا را برافراختند. حالا برخی اسکاتلندی ها که از نتیجه همه پرسی 2 سال پیش و ماندن در بریتانیا ناخشنود بودند، میگویند قبول نیست، چون برخلاف خواست اکثریت مردم اسکاتلند، اسکاتلند هم از اتحادیه اروپا جدا شد و پس همه پرسی مجدد بر سر استقلال اسکاتلند از بریتانیا. در کنار این، درخواست بیش از 1 میلیون بریتانیایی برای برگزاری همه پرسی مجدد یک روز پس از اعلام نتیجه، به این امید که روند جدایی آغاز نشود. امری که به نظر ناظران سیاسی اگر محال نباشد دست کم غیر محتمل است. گذشته از اینکه اتحادیه اروپا پیش از برگزاری همه پرسی هشدار داده بود که تصمیم به خروج بازگشت ناپذیر است، حالا کمیسیون اروپا درخواست تسریع روند خروج را پیش کشیده است. پیش زمینه برگزاری همه پرسی بریتانیا چه بود؟ پیامدهای محتمل این همه پرسی برای جهان، اروپا و ایران کدامند؟ و آیا همه پرسی بهترین راه تصمیم گیری در این باره بوده یا نه؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما با این پرسش ها از سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها، رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی در شهر گلاسکوی اسکاتلند، شاهین فاطمی، استاد اقتصاد سیاسی در مرکز مطالعات اروپایی پاریس و رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه استریر در واشنگتن. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا. آقای تقی‌زاده، با تحلیل آمار آغاز کنیم که خروجی صندوق حاصل رأی چه بخشایی از جامعه بود؟
ما به اسم معروف هستیم به اتحادیه پادشاهی، ولی رفراندوم شاید خطوط جدایی رو در بریتانیا بیشتر از گذشته و پررنگتر از گذشته ترسیم کرد، به این ترتیب که جوانها رأی به ماندن در اتحادیه اروپا میدادند، در حالی که سالمندها و کسانی که بازنشسته هستند رأی به خروج میدادند، یا کسانی که در مناطق کم درآمد زندگی میکردند متعلق به طبقات کارگری و یا با اندوخته دانش کمتر بودند رأی به خروج میدادند، در حالی که شهرهای دانشگاهی یا شهرهایی که در اون طبقه به اصطلاح بروکرات یا طبقه متوسط زیادتر هست رأی به ماندگاری در جامعه اروپا از این لحاظ میبینیم نقشه رأی دادن به ماندن یا ترک جامعه اروپا نقشه یک دستی نیست و از این نقشه نمیشه استنباط یک کشور متحد رو کرد. در اون کمترین رنگی از ناسیونالیسم دهه 60 که در کشورهای مختلف بود واقعا دیده نمیشه. نگاه اونها نگاه‌های محدود، این شاید نتیجه تغییر و تحول دموکراسی در جامعه اروپایی است، ولی کسانی که به رفتن یا ماندن بریتانیا در جامعه اروپا رأی دادن، فارغ از نیاز ملی یا داشتن یک نگاه گشوده‌تر فراگیر برای یک مملکت، به منافع محدود و گذرای خودشون نگاه می‌کردند و یا حتی به احساساتی که در مورد گروه متقابل داشتن. به این علت هیچ توجیهی از لحاظ این تقسیم بندی که واقعا یک نگاه واحد ملی برای تامین منافع راهبردی یک مملکت در نظر رای دهنده ها بوده در انتخابات اخیر دیده نمیشه و یکی از نتایج اون این است که در فاصله کوتاهی بعد از رای دادن، حالا که زیان های این رای و این تصمیم تاریخی دیده میشه، همین حالا عده ای از رأیی که دادن پشیمان شدن و تصور میکنن اگر فرصت دیگری داشته باشن به نحو دیگری رأی خودشون رو به صندوق میریزن.
بسیار خوب آقای تقی‌زاده. آقای فاطمی، اتحادیه اروپا از یک سو روز جمعه درست بعد از اعلام نتیجه همه پرسی گفت به نتیجه رأی اکثریت مردم بریتانیا احترام میذاره و از سوی دیگه بعدش رئیس کمیسیون اروپا گفت که خواهان آغاز سریع مذاکرات خروج بریتانیاست و نباید برای آغاز این روند ماها برای انتخاب نخست وزیر جدید بریتانیا صبر کرد. خطوط اصلی واکنش در برابر خروج بریتانیا در دیدار آینده وزیران امور خارجه آلمان، فرانسه، ایتالیا، بلژیک، لوکزامبورگ و هلند در برلین چی میتونه باشه؟
به نظر من عکس العمل بقیه از اتحادیه اروپا، مخصوصا در کادر رهبری، تا حدی از عصبانیت و اینکه واقعا یک واقعه غیر منتظره بود برای همه، حتی برای خود بریتانیا، افرادی که در این تصمیم مشترک بودن. همین امکنون صحبت از این هست که 1,000,000 امضا جمع آوری کردن که شاید بتونن به سرعت رفراندوم دیگری برقرار بکنن و این تصمیم رو برگردن، تو البته کار مشکل خواهد بود. برای اینکه نمایندگان که از طرف بریتانیا در اتحادیه اروپا هستن، اینها در مشاغلی دارن از سطح بسیار بالا که کمیشنره، که کمیشنرها در سطح وزیر مثلا در امریکا تا سطوح بسیار پایین، برای تغییر اینها باید جانشین برشون انتخاب بشه و تا موقعی که نمیخوان جانشین انتخاب بکنن، این کار به نظر من مدتی طول خواهد کشید. بنابراین به اون سرعتی که بلا فاصله بشه این کار رو انجام داد عملی نیست و باید در انتظار حوادث تازهی بود در از چند روز آینده.
ممنون آقای فاطمی. آقای نفیسی، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سفر به بریتانیا پیش از همه پرسی حمایت خودش رو از ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا آشکار کرد، در حالی که دونالد ترامپ روز جمعه در بریتانیا از نتیجه همه پرسی استقبال کرد. نتیجه همه پرسی چه اثری داره بر مناسبات لندن واشنگتن که هم رئیس جمهور آمریکا و هم شاخص‌ترین چهره مخالفش لازم دیدن نظر خودشون رو در این باره در سفرهای جداگانه به بریتانیا اعلام کنه؟
تصور می‌کنم بیش از اون که اینها به رابطه با اروپا فکر کنند، به بازتاب این مسئله در داخل ایالات متحده میاندیشند. به این معنی که دو کمپی که در ایالات متحده الان وجود داره در مورد انتخابات و یا برگزیدن ریاست جمهوری آینده، یکی از اصول حالا گفته یا ناگفته این رقابت مسئله انزواگرایی و بازگشت به آمریکای سابق و بازگشت به یک قدرتی که در دست، حالا اگر نخواهیم که اینو بگیم که دقیقاً و مشخصا گفتن، ولی قدرتی که اصولا در دست سفیدپوستان و مردان سفیدپوست بوده و این رو ما میتونیم تا حدی منتسب کنیم به جبهه دونالد ترامپ. و دونالد ترامپ دیدیم که اظهار خوشبختی کرد بلافاصله از مسئله خروج بریتانیا و این هم به این لحاظه که اینها مسئله‌ای که روش تأکید میکنن بیشتر احساس تا منطق، کما اینکه همین امر هم در مورد بریتانیا اتفاق افتاد و اون موضوعی که مورد تأکید اینها قرار میگیره مسئله به خصوص احساسات ضد مهاجرین خارجی و به طور اخص ضد مهاجرین مسلمان و از جنگ فرار کرده هستند و این تبدیل شده به یک محوری برای تمام گروه های دست راستی چه در اروپا و چه در آمریکا.
ممنون آقای نفیسی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای تغیزاده، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا به فاصله کمی بعد از مشخص شدن نتیجه همه پرسی اعلام کرد در ماه اکتبر یا مهر ماه همزمان با همایش ملی حزب محافظه‌کار استعفا خواهد کرد. پرسش‌ها و چالش‌هایی که در برابر نخست وزیر بعدی بریتانیا قرار داره حالا چیه؟
چالش‌های نخست وزیر آینده زمانی روشن میشه که پارلمان بریتانیا و بعد اعضای حزب محافظه‌کار به نخست وزیر آینده اتخاذ رأی بکنن و تعیین بشه که چه کسی نخست وزیر بعدی خواهد بود. در این مراحل کنونی صحبت از این است که شهردار سابق لندن آقای بوریس جانسون و دوست و همکلاسی نخست وزیر آقای دیوید کامرون شانس بیشتری برای جانشینی او داره و او کسی است که به نوعی رهبری سیاسی موافقان خروج از جامعه اروپا رو به عهده گرفته بود. ولی به نظر من شاید در طول روزهای آینده به تدریج که مقداری زمان میگذره و مردم بریتانیا به زیانهایی که بایستی تحمل بکنن و شرایط بدی که برایشون فراهم شده فکر بکنن، بوریس جانسون رو یکی از عوامل این وضعیت در کنار خودشون ببینن و این شاید شانس او رو برای رسیدن به نخست وزیری کاهش بده. چون که امروز هم وقتی او به محل استقرار خودش حرکت میکرد، مردم در شهر کنار خانه او جمع شده بودن و او رو هو میکردن. ولی فارغ از اینکه بوریس جانسون نخست وزیر بشه یا هر کسی دیگری، اولین مسئولیتی که خواهد داشت این است که موضع بریتانیا در قبال جامعه اروپا و شرایط خروج رو بتونه تعیین بکنه. در حقیقت ما اعلام طلاق کردیم به عنوان اهالی بریتانیا از اتحادیه اروپا و این طلاق فعلا توافقش قطعی شده، ولی باید بر سر شرایطش ما با طرف مقابل به نکاتی برسیم و این مسئولیتی است که دولت بعدی در اختیار خواهد داشت. اینکه آیا ما با جامعه اروپا دارای امتیازهای تجارتی خواهیم بود، دسترسی به بازار 500 میلیونی تجارت آزاد اروپا رو خواهیم داشت، مرزهای بین ما همچنان گشوده خواهد بود، آیا پاسپورت های ما بایستی به همین شکل فعلی باقی بمونه و بتونیم دیدار آزاد از کشورهای دیگر داشته باشیم، یا اینکه جامعه اروپا به عنوان یک اقدام تنبیهی و برای اینکه این جایزه‌ای برای بریتانیا در نظر گرفته نشه و کشورهای دیگر رو مثل جمله فرانسه یا سوئد رو تشویق به خروج از اتحادیه اروپا نکنه، اقدامات تنبیهی رو علیه بریتانیا اعمال بکنند و این محدودیت‌هاش شاید تا رسیدن به آزادی تجارت و آزادی مبادلات بین 2 تا 7 سال طول بکشه.
بسیار خوب آقای تغیزاده. آقای فاطمی، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا چه اثری روی اقتصاد اتحادیه داره و چه اثری روی اقتصاد بریتانیا؟
برای هر دو طرف، یعنی هم اقتصاد اروپا و هم اقتصاد بریتانیا، هزینه بسیار سنگینی خواهد داشت. به این صورت که برای اتحادیه اروپا خیلی مهمه که نمیتونه بعد از این از عضویت یک کشوری که عضو شورای امنیت سازمان ملل هست، بریتانیا و پنجمین قدرت اقتصادی دنیا، این دوتا را از دست میده و برای اتحادیه اروپا البته خیلی مهمه در اینکه از نظر اقتصادی لطمه خواهد خورد. باید با تمام این کشورهایی که الان آزادانه به عنوان عضو اتحادیه اروپا تجارت میکرد قراردادهای تازه‌ای ببنده، حتی با کشورهایی که در اتحادیه اروپا هستن خیلی از امتیازات رو از دست میده و به عنوان نمونه یکی از مؤسسه‌ای که ردبندی میکنه و اعتبار کشورها رو میسنجه که باید از مودی، استاندارد اند پور و فینچ، اولی که مودی باشه، همین الان شروع کرده و اون نمره که برای اعتبار خوب انگلستان بوده که دوتا A داشته، دوتا A پلاس داشته رو گفته مشغول بررسی هستن که ممکنه مثلا تبدیل بدن و بگن مثلا اعتبار اون موقع برخوردار نیست. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که یکی از عواقب خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اینه که به طور مسلم در عرض 6 ماه تا 1 سال و حتی ممکنه 1 سال و 18 ماه آینده در یک رکود اقتصادی گرفتار بشه و وقتی هم که این مؤسسات نمره اعتبار یا ارزش اعتباری کشوری رو تقلیل میدن، این کشورهای بزرگ دائما در بازارهای بین‌المللی پول قرض میکنن. این مؤسساتی که نام بردم نمره میگن به اینها، هر چی که نمره شما بهتر باشه، مثلا مال امریکا که مثلا 3 تا A هست، AAA مثلا پلاس، خب یه هزینه کمتری میپردازه برای بهره وقتی پول قرض میکنه. مال انگلستان 2A بود، AA پلاس بود. مودی که اولیشون هست گفتن ما تجدید نظر میکنیم در این اعتبار، چون میدونن که به طور مسلم با رکود اقتصادی که قابل پیش بینیه مشکل تر خواهد بود که بریتانیا پول قرض بکنه و بعد بتونه به موقع پول رو بپردازه. معنیش این نیست که اینا ورشکست شدن، ولی در هر صورت وقتی پول از بانک قرض میکنید، بانک ریسکی رو حساب میکنه و هرچه شما ریسکتون کمتر باشه بهره کمتری میگیره. هرچه که به قول این مؤسسات ریسک بیشتر باشه باید بهره بیشتر بکنه. این یه نمونه کوچکی از وقایعی است که اتفاق خواهد افتاد. متقابلا اتحادیه اروپا هم مسلما ضرر خواهد کرد. ممکنه این شروع یک سری اتفاقاتی باشه که بقیه کشورها هم تجدید نظر بکنن از عضویت شدن اتحادیه. از دست دادن انگلستان بسیار گران تمام خواهد شد برای اتحادیه اروپا و همچنین این ضرر متقابله. به نظر من این هزینه متقابله برای هر دو. از این رو به احتمال زیاد همه پرسی دیگری خواهد شد که شاید بتونن این رو عوض بکنن اگر از نظر قانونی امکان پذیر باشه، هم برای اتحادیه اروپا و هم برای انگلستان که در این تصمیم تجدید نظر باشه.
ممنون آقای فاطمی. آقای نفیسی، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا چه نتیجه‌ای میتونه در بر داشته باشه برای مناسبات تهران لندن، مناسبات ایران و اتحادیه اروپا، مناسبات ایران و پنجه به علاوه یک و بالاخره مناسبات ایران و آمریکا؟
اون چیزی که مسلمه در مورد مسائل دیگه مثل 5 به اضافه 1 و غیره من فکر نمی‌کنم هیچ تغییری داده بشه، به خاطر اینکه بریتانیا به هر صورت در اروپا به عنوان یک قدرتی در سازمان ملل به عنوان یک قدرتی باقی خواهد موند و این تغییر وضعیت حقوقی در وضعیت حقیقی بریتانیا تغییر جدی ایجاد نخواهد کرد. دقت بفرمایید که اون نداهایی که برای جدایی از اروپا برخواسته، اینها بعضا محصول جهانی شدن اقتصاده. یعنی جهانی شدن اقتصاد باید قبول کنیم که بالاخره یک طبقاتی رو در اون پایین تحت فشار قرار داده، به نفع همه نبوده، اقتصاد آزاد به نفع همه نبوده. بنابراین اون چیزی که بیشتر مسئله رو مطرح میکنه مسئله داخلی بریتانیاست تا مسئله روابط بین ملل، به خاطر اینکه بریتانیا اون قدرتی که بوده میمونه، به اتحادیه‌ها، به اون پیمان‌هایی که وفادار بوده وفادار خواهد ماند. اون چیزی که بسیار به نظر من جالبه این است که چطور در یک مسئله سیاسی مسئله منطق، مسئله اقتصاد درجه دوم قرار میگیره، چه در ایالات متحده چه در بریتانیا، و مسئله‌ای که اولویت پیدا میکنه مسئله‌ای است که ارتباط داره با عواطف و احساسات. واقعیت رو باید بگیم، اون احساس نفرت و احساس سرکوبی که طبقات پایین در این کشورها دارن به طرف اون الیتی که میلیاردها دلار از این اقتصادها بهره میبرن و شغلهای پایین که مقدار زیادی این درآمدشون کم میشه، یعنی این واقعیت وجود داره که بیکاریهایی وجود داره که طبقات پایین اینها رو همه رو منتسب میکنن به مسئله جهانی شدن یا این مهاجرین تازه وارد. جهان در حال تغییرات بسیار عمده است که در این تغییرات طبقاتی هستن که ما بهشون دقت نکردیم و این طبقات در حال له شدن هستن و این له شدن رو حالا ممکنه هم یه مقدار زیادی تخیلی باشه و یه مقدار زیادی هم واقعیت داره.
بسیار خوب آقای نفیسی. آقای تقی‌زاده، من میپردازم به پرسشی که از هر سه شما دارم در جمع‌بندی. نتیجه همه پرسی بریتانیا چه درسی در بر داره برای حل مشکلات اساسی بین‌المللی از این نوع با مراجعه به رأی مستقیم مردم یک کشور، یعنی همه پرسی؟
به نظر من دموکراسی در دنیا و یا برداشتن مرزهای فرهنگی و جغرافیایی با سرعتی بیشتر از قدرت جذب این تغییرات صورت گرفته و به خصوص در اروپا عوارضی رو شکل داده که باعث نارضایتی مردم شده. اون چیزی که در بریتانیا صورت میگیره واکنش مردم به ترسی است که در جامعه اروپا ایجاد شده، ترس از دست دادن فرصت‌های شغلی، ترس از محدود شدن آزادی‌های اجتماعی، ترس از در خطر گرفتن امنیت فردی. به این علت مسئله به اسم ناسیونالیسم پشت این تغییرات نیست، بیشتر ایجاد ترس و تلاش مردم برای گریز از این ترس ها. به نظر من شاید اروپا با یک نگاه مجدد به پشت سر در حرکت برای برداشتن مرزهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارای تأمل تازه‌ای میشه و این حرکت به نظر من در سالهای آینده شکل کنتری پیدا خواهد کرد.
ممنون آقای تقی‌زاده. آقای نفیسی، طیفی از کسانی که علوم سیاسی تدریس میکنن، به جامعه شناسی سیاسی میپردازن، همیشه میگفتن که با آمدن تکنولوژی جدید امکان ایجاد همه پرسی در مورد همه مسائل فراهم میشه و به صورت کمال مطلوب بهش نگاه میکردن. حالا این همه پرسی بریتانیا چه درسی در بر داره درباره کاربرد همه پرسی در حل اساسی ترین مسائل بین المللی؟
همینجور که اشاره کردید و تصور میکنم که به این موضوع امان نظر دارید، شاید این نظر چندان دقیق نبود و مسئله دموکراسی مستقیم اگر هم ممکن باشه شاید چندان مطلوب نباشه. به همین دلیل ایالات متحده که کهن‌ترین دموکراسی معاصره به هیچ وجه به دموکراسی مستقیم اعتقادی نداره و انواع اقسام مکانیزم‌ها در راه که جلوی همچی جریاناتی گرفته بشه. و اگر شما مثلا به تغییر قانون اساسی در ایالات متحده نگاه بکنید یا اضافه کردن یک مطلبی تکمیلی، من چقدر این امر مشکلی است. یعنی باید مثلا دو سوم مجلسین به اون رأی بدن، بعد دو سوم مجلسین هر ایالتی به اون رأی بدن و غیر ذلک. بنابراین اون همه پرسی و دموکراسی مستقیم همیشه خطرناک بوده. این را فقط در یک شهری مثل آتن میشده اعمال کنی که اون کسانی که میتونستن رأی بدن از 5000 نفر بیشتر نمیگذاشتن. این دموکراسی مستقیم نتیجه نمیتونه در جهان بسیار پیچیده فنی معاصر داشته باشه که فرد معمولی جامعه از این پیچیدگی‌ها به هیچ وجه اطلاع نداره، پیچیدگی‌های اقتصاد، پیچیدگی‌های تکنولوژی.
خب آخه آقای نفیسی، به هر حال همه پرسی کارکردی داره. مثلا همین الان کسانی که از نتیجه همه پرسی اخیر ناراحتن، از نتیجه همه پرسی دو سال پیش اسکاتلند خوشحال بودن. بنابراین اگر قرار بعضی اختلاف نظرهای سیاسی با همه پرسی حل بشه، همه پرسی کجا کاربرد خوب داره و کجا نداره؟
یک وقتی که همه پرسی در مورد نظر افراد راجع به مسائل خاص و مشخصی که احتیاج به تخصص نداره، اون به نظر من هیچ اشکالی نداره که ضروری هم هست، کما که هر روز هزاران سوال از این قبیل میشه. یک وقتی که در مورد مسائل سرنوشت سازه که نه تنها به اون کشور بلکه به کشورهای دیگر هم تأثیری پیدا میکنه، مسئله این است که حتی در مورد همون اسکاتلند که فرمودید، اگر که مسئله این باشه که ما اون رو معیار بدونیم، باید بگم که واقعا چقدر این مسئله روی احساسات مردم تعیین شده، چه مقدار روی منطق. ببینید در مسئله کشورداری، در مسئله رابطه بین الملل، منطق باید به سیاست حاکم باشه نه احساسات. من عرضم اینه. من یه نمونه دیگه عرض کنم خدمتتون. وقتی که در ایران میخواستن که قانون اساسی رو اونجور که میخواستن منحرفش کنن و یک مقدار آزادی های مستعد قانون اساسی رو هم از بین ببرن، به همه پرسی گذاشتن. در امور مهم و تکنیکی و حقوقی توسل به همه پرسی یک نوع توسل به مردم فریبی است. تصوری که در مورد دموکراسی، به خصوص دموکراسی مستقیم وجود داره، بیشتر رومانتیکه تا بر اساس یک منطقه سیاسی و یک منطقه کشورداری.
آقای فاطمی، شما چی فکر میکنین؟ آیا همه پرسی بهترین راه بود برای حل کردن این مسئله اساسی بین المللی؟ راه دیگه‌ای به جز همه پرسی وجود داشت؟
خب ببینید، در این اختلاف نظر وجود داره بین افرادی که در روی مسئله بین المللی تحقیق میکنن. بعضی ها مثل یکی از دوستان که فکر آقای دکتر نفیسی هستن، فکر میکنن که این دموکراسی مستقیم خطرناکه و تا حدودی هم حق با ایشونه. ولی خب تمام کشورهای دنیا سرانجام تصمیمات مهمشون رو با همه پرسی و با رفراندوم میگیرن، برای اینکه مشکلی که مثلا وقتی شما یک تصمیم خیلی مهم حیاتی رو میخواید بگیرید، این رو به کنگره در امریکا مثلا یا به مجلس در اروپا یا حتی به مجلس اروپایی محول بکنید، چون در اونجا احزاب هستن که به طور پارچه‌ای وقتی موزه رو اتخاذ کردن اونطوری رای میدن. در رفراندوم نه، مستقیما مردم راجع به مسائل حیاتی صحبت میکنن. اما اشکال کار در اینه که رفراندوم علت این که نمیتونه واقعا پاسخوی همه مسائل باشه، برای اینکه یک جواب ساده شما میدید آری یا نه، و مسائل دنیا همش به این سادگی نیست که با یه آری یا نه بشه جواب داد، بسیار از این قامستر و پیچیده تره. از این رو پاره‌ای فکر میکنن که رفراندوم در این حال که صدای مردم رو منعکس میکنه، باز هم ولی ممکنه در این حال مورد سوء استفاده سیاستمدارها قرار بگیره.
با سپاس از شما آقای شاهین فاطمی، آقای رسول نفیسی و آقای رضا تقی‌زاده، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.